ابراهیم رئیسی که برای دیدار با رئیس جمهوری روسیه و گفتگو درباره توسعه روابط بین دو کشور به روسیه سفر کرده است، روز چهارشنبه در این دیدار با بیان این موضوع که هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه وجود ندارد، تأکید کرد جمهوری اسلامی خواهان برقراری روابط راهبردی با مسکو است. رئیسی خاطر نشان کرد اسناد همکاری راهبردی می تواند افق روابط را در طول 20 سال مشخص کند. وی همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی خواستار افزایش حجم روابط تجاری با روسیه است، تاکید کرد دولت وی تلاش زیادی در این زمینه انجام خواهد داد. رئیسی در ادامه به تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها اشاره کرد و همچنین ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها منجر به لغو تحریم‌ها شود. وی در این حال افزود تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران نمی شود. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تجربه همکاری با روسیه در سوریه در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و اظهار داشت این تجربه می تواند مبنایی برای روابط مشترک باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این دیدار به حمایت‌های جمهوری اسلامی و روسیه از سوریه اشاره کرد و اظهار داشت این حمایت‌ها به جلوگیری از تهدیدات تروریستی در سوریه کمک کرده است. وی همچنین به رشد 6% مبادلات تجاری بین ایران و روسیه در سال گذشته با وجود شرایط سخت پاندمی اشاره کرد و تاکید کرد دو کشور توانستند به سوریه در مبارزه با تروریسم بین‌المللی کمک کنند. پوتین در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز ارادت به علی خامنه‌ای از دستور کار وسیع ایران و روسیه در این دیدار خبر داد و ابراز امیدواری کرد که امکان گفتگوی مفصل درباره همه مسائل برای دو کشور فراهم شود. بنا به روایت عبداللهیان وزیر خارجه، رئیسی در مورد چالش‌های دو کشور در افغانستان و سوریه صحبت کرد و در مورد بحران یمن نیز به نظر می‌رسد ایران سعی کرده که از روسیه بخواهد نقش بزرگتری ایفا کند. اظهارات پوتین و همچنین ابراهیم رئیسی در خصوص موفقیت دو کشور در کنترل اقدامات تروریستی در سوریه در حالی عنوان می شود که حضور جمهوری اسلامی در سوریه هزینه های سنگینی را چه از نظر اقتصادی و چه آسیب به سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. ضمن اینکه بنابر اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران در نوار صوتی محرمانه لو رفته از گفتگوی خصوصی با سعید لیلاز، جمهوری اسلامی به توصیه روسیه در سوریه حضور یافته و این بار سنگین به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. ضمن اینکه با متعادل شدن شرایط در سوریه و بنا به فشار اسرائیل، کشور روسیه با اسرائیل در خصوص عدم حضور جمهوری اسلامی در سوریه توافق کرد و جمهوری اسلامی ایران مجبور به کاهش حضور خود در سوریه شد. علاوه بر این در شرایط فعلی که ایران در زیر بار تحریم ها قرار دارد، روسیه از کارت ایران برای چالش بزرگ خود با آمریکا در مورد مسئله اوکراین استفاده خواهد کرد. به هر حال در موقعیت ضعف ایران هیچ قراردادی که در آن منافع ایران به طور کامل تضمین شود امضا نخواهد شد. دور هشتم مذاکرات هسته‌ای احیای برجام در وین روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. علی باقری سرپرست هیئت جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان شرکت کرد. منابع غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که هنوز بسیار کند پیش می‌رود و زمان رو به اتمام است و موضوعات کلیدی در مورد لغو تحریم‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران باقی ماندند و چنانچه پیشرفتی حاصل نشود، شاید حصول به توافق در مدت زمانی که بتوان مزایای برجام را در آن احیا کرد ممکن نباشد. گفته می شود هر سه کارگروه هسته‌ای تحریم‌ها و ترتیب بندی اقدامات دو طرف روز گذشته جلسه داشتند. گسترش این جلسات به معنای این است که زمینه‌های توافق بیش از گذشته فراهم است. در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود در سال جدید درباره مذاکرات جاری در وین میان ایران و قدرت‌های جهان برای احیای برجام گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که مذاکرات را ترک کنیم و اکنون زمان ترک مذاکرات نیست. پیشرفت‌هایی به دست آمده است. گروه 5 به علاوه 1 هم نظر هستند، اما خواهیم دید چه می‌شود. از سخنان بایدن مشخص است که آمریکا امکان توافق را بیش از گذشته ارزیابی می‌کند. اخبار مذاکرات در وین نیز مؤید همین سخن است. به گزارش رویترز، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود در سال جدید که مصادف با نخستین سالگرد ریاست جمهوریش بود، به پرسش‌های خبرنگاران جواب داد. وی در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین گفت: اگر روسیه به اوکراین تجاوز کند، برای خود فاجعه خواهد آفرید. وی گفت که در چنان شرایطی اقتصاد روسیه متحمل هزینه سنگینی خواهد شد و برای مثال بانک‌های روسیه دیگر قادر نخواهند بود از دلار آمریکا استفاده کنند. وی افزود پوتین در صورت تجاوز به اوکراین از عمل خود پشیمان خواهد شد. وی احتمال حمله روسیه را بالا ارزیابی کرد. بایدن در مورد حذف تعرفه‌های تجاری بر روی کالاهای چینی که توسط ترامپ اعمال شده و در افزایش تورم در آمریکا نقش داشته گفت: هنوز زمان حذف تعرفه‌ها فرا نرسیده و مشخص نیست و دولت وی روی این موضوع کار می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد یا نگفت، این مسئله در دست بررسی است. وی در مورد چگونگی برقراری صلح در یمن نیز گفت: این مسئله مشارکت دو طرفه را می‌طلبد و دشوار خواهد بود. وی مجدداً از طرح خروج از افغانستان دفاع کرد و گفت از بابت خروج آمریکا عذرخواهی نخواهد کرد. جو بایدن در مورد نتایج اقتصادی دولتش گفت: دولت او 6 میلیون شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به 3.9% کاهش یافته است. او در ادامه به دفاع از طرح بازسازی بهتر خود که نزدیک به 2 تریلیون دلار هزینه دارد پرداخت و گفت که این طرح سبب کاهش هزینه در زمینه‌های مانند مراقبت از فرزندان، دارو، انرژی و کسری بودجه خواهد شد. این طرح هنوز نتوانسته در مجلس سنا رأی بگیرد. در عرصه سیاست خارجی نیز تلاش برای احیای توافق برجام از طریق مذاکرات جاری در وین و پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا از طریق خروج نیروهای این کشور از افغانستان از اقدامات جو بایدن در نخستین سال ریاست جمهوریش بود. این اقدام بایدن مورد محکومیت جامعه جهانی قرار گرفت و در داخل آمریکا نیز اغلب سازمان‌های سیاسی، رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری اقدام بایدن را در افغانستان عملی جنایتکارانه در جهت نابودی یک ملت می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طرفداران دولت ابراهیم رئیسی همچنان به حمایت از اقدامات نادرست اعضای دولت ابراهیم رئیسی ادامه می‌دهند. اقدام عبدالملکی وزیر کار که سخنانش در حوزه اقتصاد مورد تمسخر اقتصاددانان قرار دارد، در خصوص هدیه 6 میلیارد تومانی عبدالملکی به برنامه تلویزیونی میدون در پاسخ به درخواست علی فروغی صورت گرفته که وی درخواست 48 میلیاردی خود را به وزارت کار ارائه داده و وزیر کار با پرداخت 1/8 آن موافقت کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که وزیر کار پیش از این از ایجاد اشتغال با 1 میلیون تومان صحبت کرده بود و تأکید دارد که با 1 میلیون تومان میتوان اشتغال ایجاد کرد. با این وصف و بر اساس اظهارات خود وی، وزیر کار هزینه ایجاد اشتغال برای 6000 نفر را به یک برنامه تلویزیونی بی بیننده یا کم بیننده اختصاص داده است. در حالی که واکنش‌های زیادی در انتقاد به اقدام عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هدیه 6 میلیارد تومانی به برنامه میدون صدا و سیما صورت گرفته، یکی از نمایندگان مجلس با کم اهمیت دانستن رقم هدیه تأکید کرده این عددها عدد سنگینی نیست که کل معاملات را به هم بریزد. وی واکنش به این اقدام وزیر کار را مربوط به حساسیت‌های فضای رسانه دانسته و با اشاره به اینکه دولت در هر ماه حدود 10 تا 15 میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند که حقوقشان را پرداخت کنند، اظهار داشته که این 6 میلیارد به کجای این یک سال برمی‌خورد. سید جواد حسینی کیا که این سخنان را در گفتگو با انتخاب بیان کرده، با اشاره به اینکه بسیاری از هولدینگ هایی که زیر مجموعه وزارت رفاه هستند مسئولیت های اجتماعی دارند، تاکید کرده است که این اقدام در قالب مسئولیت های اجتماعی صورت پذیرفته است. به یفصود هولدینگ ها، پتروشیمی ها و زیر مجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه مسئولیت اجتماعی هم دارند و در راستای این مسئولیت این کمک امر طبیعی و کاری است که می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این اظهارات در خصوص اقدام وزارت رفاه و بیان این نکته که این واگذاری در راستای مسئولیت اجتماعی صورت گرفته نشان می‌دهد که این افراد حتی معنی مسئولیت اجتماعی را هم نمی‌دانند و نمی‌دانند که در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها باید نحوه هزینه کرد و همه اقداماتشان در صدد منافع عمومی باشد و مسئولیت اجتماعی به این معنی است که نباید اقدامی توسط شرکت‌ها انجام شود که منافع مردم را تهدید کند و خرج کردن از کیسه بیت‌المال برای پیشبرد اهداف شرکت کاملاً در تقابل با مسئولیت اجتماعی این شرکت هاست. در این حال به نظر می‌رسد وزیر کار خود نیز در خطر استیضاح قرار دارد. به کارگیری افراد غیر کارشناس در وزارت کار از جمله مواردی است که زمینه استیضاح وی را در مجلس ایجاد کرده است. مقاومت‌ها در مقابل توسعه روابط بین‌المللی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور در بین گروه‌های ارزشی در جامعه همچنان ادامه دارد. احمد علم‌الهدا که از مخالفان جدی ارتباط با غرب است، روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای بزرگداشت ستاد سیه‌دی در قوچان، حماسه سیه‌دی 57 در قوچان را که پس از قیام دهده مشهد اتفاق افتاد، محدود به شهادت دو نفر ندانست و اظهار داشت این اقدام تنظیم کننده انقلاب بوده است. وی همچنین به کشتار مردم زیر تانک ها در مشهد اشاره کرد و اظهار داشت علارغم قتل عام مردم در مشهد، رژیم شاه مجبور به عقب نشینی شد و موجب شد که نیروهای انقلابی بتوانند حرکت های انقلابی خود را قوی کنند و توسعه دهند. امام جمعه مشهد افزود باید جریان ها و دلاوری های مردم را برای نسل جدید انقلاب زنده نگه داشت و نسل جدید بداند که مردم با دست خالی چطور در مقابل رژیم مسلح ایستادگی کردند و رژیمی را که تمام جهان از آن حمایت می کرد شکست دادند. علم‌الهدی در ادامه با بیان این موضوع که مبارزات مردم در انقلاب علیه شاه برای آب، برق، آسفالت و معیشت نبود، هدف انقلاب اسلامی را احیای دین و حمایت از دین دانست و گفت این انگیزه بود که توانست دستگاه شاهنشاهی را سرنگون کند. برخلاف آنچه که علم‌الهدی و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا با بزرگ نمایی وقایع دوران پهلوی عنوان کنند، این موضوع نه تنها به بیزاری از دوران پهلوی منجر نشده، بلکه روز به روز حسرت از نظام پهلوی بین مردم و به ویژه جوانان و کسانی که در نظام جمهوری اسلامی متولد شده و رشد یافتند شدت یافته و با مشاهده شکست‌های توسعه‌ای نظام جمهوری اسلامی، جوانان روز به روز اشتیاق بیشتری برای تحسین موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی دوران پهلوی پیدا می‌کنند. وی در ادامه خاطر نشان کرد انقلاب تمام نشده و همچنان ادامه دارد و فقط صحنه‌ها عوض شده است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در ادامه اظهاراتش به سخنان علی خامنه‌ای در خصوص تغییر دشمن اشاره کرد و گفت در گذشته مبارزه با افسر شهربانی یا ساواک بوده و امروز باید با رئیس جمهوری آمریکا مبارزه شود. علم‌الهدی تأکید کرد امروز جنگ وسیع‌تر شده و مبارزات تمام نشده است. وی همچنین خاطر نشان کرد اگر قرار به اداره نظام باشد باید انقلاب ادامه پیدا کند. یکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی همواره این است که انقلاب و روحیه انقلابی‌گری را همواره در بین مردم زنده نگه دارد و با القای دائمی وجود دشمن مانع از تثبیت فکری و سیاسی جامعه شود که می‌تواند به مطالبه‌گری‌های بیشتر از نظام بیانجامد. دشمن در جمهوری اسلامی یک کلید واژه دائمی است که از این طریق اقدامات مقاومتی خود علیه جهان را همواره ادامه می‌دهد که هیچگاه هم به نفع منافع جمهوری اسلامی و منافع ملت ایران نبوده است، اما به بقای جمهوری اسلامی کمک کرده است. به گزارش رویترز با بالا گرفتن چالش‌ها در اوکراین، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به این کشور سفر کرده، روز چهارشنبه در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. وی گفت تعهد آمریکا به حمایت از اوکراین و تمامیت ارضی این کشور قاطعانه است. وی گفت هدف از دیدارهایی مانند این دیدار و مذاکره و مشاوره فردا در برلین با دیگر متحدان اروپایی این است که اطمینان پیدا کنیم با صدای واضح و متحد با مسکو سخن میگوییم. وی همچنین در کنفرانس خبری در کیف گفت امروز اینجا هستم که حمایت قاطعانه ایالات متحده از اوکراین و استقلال و تمامیت ارضی آن را اعلام کنم. مسکو به شکل سیستماتیک به دنبال تضعیف نهادهای مدنی و سیاسی اوکراین است. ما در حال همکاری هستیم تا با این اقدامات مقابله کنیم. همین امروز که با هم حرف میزنیم، روسیه 100 هزار نیرو در مرز مستقر کرده و میتواند در زمان کمی این تعداد را دو برابر کند. وی گفت دفاع قاطعانه از اوکراین در دستور کار آمریکا قرار دارد و ما سالهاست در اوکراین سرمایه گذاری کرده و به حمایت‌های خود به ویژه در حوزه دفاعی ادامه می‌دهیم. برای ما این مسئله فراحزبی است و کنگره ایالات متحده هم قاطعانه و متحد آن را اعلام کرد. آنتونی بلینکن گفت قرار است فردا جمعه در ژنو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. هرچند که بلینکن گفت پاسخ مکتوبی برای روسیه در مورد تعهد ناتو به جهت عدم عضویت اوکراین در این پیمان ندارد. این تقاضایی است که پوتین از آمریکا کرده است. به نظر می رسد مهمترین قربانی حکومت طالبان زنان باشند. به گزارش رویترز، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که با تسلط طالبان بر افغانستان سطح بیکاری زنان 16% افزایش یافته است. در همین رابطه اداره بین المللی کار سازمان ملل متحد می گوید با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست سال گذشته بیکاری در افغانستان در بین زنان 16% افزایش یافته است. این منبع افسوده تخمین زده می شود که در سال 2022 میلادی بیکاری در بین زنان افغان 22% افزایش یابد. در این گزارش همچنین گفته شده که در ربع آخر سال 2001 میلادی حدود 500 هزار شغل در افغانستان از دست رفته و تخمین زده می شود که تا نیمه سال 2022 میلادی 900 هزار فرصت کاری دیگر نیز از بین برود. گفتنی است با تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر زنان از کار منع شدند و بحران اقتصادی و بشری در افغانستان افزایش یافته است. همچنین در خبر دیگر طالبان چند نفر از زنانی را که فعالیت مدنی می کردند بازداشت کرده است.